In this series, we are looking at different encounters with God in the Bible, people encountering God.
توی این دوره از موعظاتی که ما داریم انجام میدیم، ما داریم در مورد داریم در مورد رویارویی و ملاقات با عیسی مسیح صحبت میکنیم که به طرق مختلف انجام میشه.
We've looked at some examples of people meeting with Jesus and encountering God through Jesus Christ.
مثلا به عنوان مثال ما صحبت کردیم در مورد کسانی که با عیسی مسیح ملاقات کردن و از طریق مسیح با خدا در حقیقت ملاقات کردن.
And this week and next week we're looking at encounters from the Acts of the Apostles in the early church, people encountering the Holy Spirit.
و در امروز و هفته آینده ما در مورد این صحبت خواهیم کرد که چطور در دوران اولیه تشکیل کلیسا چطور افراد از طریق روح القدس با خدا ملاقات.
And next week we're going to find out how Saul, who became Paul, encountered Jesus.
و در هفته آینده ما صحبت خواهیم کرد و بررسی می‌کنیم داستان پل رو که در ابتدا سولوس نامیده می‌شد و بعد از اینکه با خداوند ملاقات داشت پولس نام.
Two years ago, a leader of the Iranian church came to visit Melbourne. His name is Sam Yapnazar.
چند مدت پیش سال گذشته یکی از لیدرهای ایرانی‌ها در واقع اومد و در اینجا با کلیسای ما ملاقاتی داشت. آقای سام یپنزر که مینستری ایلام رو می‌گردونه.
He's now an old man.
خب الان یک شخص سن و سالداری هست.
I met him for breakfast. We had a cup of coffee.
ما با هم یک زمانی رو داشتیم که تونستیم با هم کافی بخوریم و یک صبحانه ای رو کنار هم بودیم.
And I asked him to tell me his story, to give me his testimony.
و من ازش خواستم که داستان ایمانش رو به من بگه، اون شهادت ایمانش رو با من به اشتراک.
And he told me how more than 60 years ago his family had an encounter with the Holy Spirit. More than 60 years ago.
و اون برای من توضیح داد که چطور تقریبا 60 سال پیش چطور خانواده او با خداوند با ملاقات
می‌کرد.
و در اون زمان آقای سام یک جوانی بود.
But when God began to move in their family's life, everything changed.
و زمانی که خداوند کار خودش رو در این خانواده شروع می‌کنه، در واقع همه چیز در این خانواده تغییر می‌کنه.
And out of that movement of the Holy Spirit and others like it, God was beginning to prepare Iran for hearing the gospel of Jesus.
و در واقع از اونجا شروع میشه این حرکت که داخل ایرانی‌ها این موومنت این حرکت شروع میشه که ایرانی‌ها رفته رفته هی پیغام انجیل رو میشنون و ایمان میارن رفته رفته به عیسی.
But it was an absolute sovereign intervention of the Holy Spirit in their lives that set him on this pathway. It was a intervention of the Holy Spirit that set him on this pathway of serving the church in Iran.
در واقع این در واقع این مداخله روح القدس بود که باعث شد که این حرکت انجام بشه و رفته رفته ایرانی ها بتونن پیغام انجیل رو بشنون.
I really enjoyed hearing his story.
من واقعا خیلی لذت بردم که داستان او رو شنیدم.
And it reminded me that when I was a teenager, I was 14, my father had an encounter with the Holy Spirit as well.
و به یاد من آورد زمانی که من 14 سال داشتم، زمانی که پدرم با روح القدس ملاقات داشت.
Actually, he went to a pastor to ask this pastor to pray for him to be baptized in the Holy Spirit.
او نزد یک کشیش رفت و از اون کشیش خواست که براش دعا کنه که بتونه با روح از روح القدس پر بشه.
At the time my father was a pastor, he had been for many years.
و در اون زمان در واقع پدر من سالها بود که خودش کشیش بود.
But he hadn't really experienced the power of the presence of God in his life.
ولی هنوز اون تجربه پری روح القدس رو به اون شکل نداشت.
So my father came back and he told the whole family what God was doing in his life and he prayed for all of us to be baptized in the Holy Spirit.
پس اون به خونه برگشت و برای ما توضیح داد که چه اتفاقی افتاده و خود او برای بقیه اعضای خانواده دعا کرد و همه خانواده در حقیقت این تجربه رو داشتن.
And it was a huge change in our lives.
و این یک تغییر خیلی شگرفی بود توی زندگی ما.
And we it was really interesting at my mother's funeral we met many people whose lives were touched by God at that time 45 years ago.
در واقع توی مراسم فوت مادرم که چند وقت پیش بود ما خیلی ها رو دیدیم که 45 سال گذشته شهادت میدادن که 45 سال گذشته از طریق اون اتفاقی که برای ما خانواده ما افتاد چطور زندگی های اونها تحت تاثیر قرار گرفت.
We used to have a Bible study in our house every Friday night and people came from all over the city to that meeting.
به خاطری که در اون زمان ها ما خونمون جلسات هوم گروپ داشتیم بایبل مطالعه کتاب مقدس داشتیم و از تمام شهر تقریبا می اومدن وقتی در خونه ما شرکت
می‌کردن. I was 14 years old. I used to sit on the floor and play the guitar and we'd all worship God.
من یه پسر 14 ساله بودم در اون زمان که توی خونه روی زمین میشستم و گیتارمو میزدم و خدا رو ستایش و پرستش.
Many many people experienced healing. They encountered the power of Jesus. Their lives were changed.
در اون زمان ها بسیاری تجربه کردن شفاها رو و خیلی ها ملاقات داشتن با عیسی مسیح و زندگی هاشون تغییر کرد.
And as I said, some of them came to my mother's funeral because of all that God had done in their life.
و همونطور که گفتم خیلی هاشون برای مراسم فوت مادر من حضور داشتن به خاطر اون اتفاقاتی که در اون گذشته در زندگیشون در اون روزها افتاده بود.
There are many good things about God. There are many good things about God.
خیلی چیزهای خوبی هست در مورد خدا بتونیم بگیم.
He's powerful, he's the creator.
اون منبع قدرت تمامی قدرت در دستان او خالقه.
He loves us.
ما رو خیلی محبت میکنه و دوست داره.
He's faithful, he speaks the truth.
او وفاداره و همیشه حقیقت و راستی رو میگه.
God is good.
خداوند نیکوست.
One thing I really like about God is that God shows up in our lives.
چیزی که من خیلی دوست دارم اینه که خداوند خودش رو به ما نشون میده در زندگی.
He is holy God, yet he comes to dwell in us.
او خدای مقدسی است و دوستی است که میاد و در زندگی های ما کار میکنه، در زندگی های ما وارد میشه و با ما زندگی میکنه.
We call God holy because he's pure and righteous and he's separate from us.
ما خداوند رو مقدس میخونیم چرا که او از ما اون چرا که او جدا شده است و مقدسه.
But he says that we should be holy like him. He actually comes to dwell with us.
ولی در واقع او ما رو میخونه که ما هم مقدس باشیم چرا که او میخواد بیاد و با ما در بین ما بخرامه.
He wants to share himself with us.
او میخواد
He wants to share himself with us.
او میخواد خودش رو با به ما نشون بده و در واقع سهیم باشیم ما هم با او.
Another way of saying this is that God is personal and he wants us to have a personal relationship with him.
باید اینطوری گفت که در واقع خداوند یه خدای شخصیه و میخواد به صورت شخصی با ما در ارتباط باشه.
And we see all through the Bible that God keeps up showing up personally in people's lives.
و ما در تمام کتاب مقدس این رو میبینیم که خداوند خودش رو نشون میده به صورت به افراد به صورت شخصی با اونها ملاقات
میکنه.
خداوند خدایی نیست که خیلی دور از دسترس و قابل لمس نیست، قابل رؤیت نیست.
In the Garden of Eden, God walked with Adam and Eve in the garden.
در باغ عدن در واقع خداوند با آدم و حوا قدم میزد و با اونها صحبت میکرد.
And God met with Moses at the burning bush and he spoke with him.
خداوند با موسی در اون بوته آتش ملاقات کرد و با او سخن گفت.
When the Israelites escaped from Egypt, God was with them.
وقتی اسرائیلی ها قوم اسرائیل از مصر خارج شدند در واقع خدا همراه اونها بود.
In fact, there's this amazing conversation which Moses has with God.
در واقع یک صحبت خیلی جالبی خداوند با موسی داشت.
God says to Moses, I'm not going to go with you but I'll send an angel with you.
خداوند به موسی گفت من با تو همراه نخواهم بود ولی فرشته‌های خودم رو با تو همراه خواهم کرد.
God said I'm a holy God and the people are doing wrong things it would be dangerous for them if I was with them.
خداوند به موسی گفت به خاطر که من خدای قدوسی هستم و مردم این نسل نسلی گناهکار هستند و برای اونها خطر داره که من با همراهتون باشم.
And Moses says, "No, I'm not going anywhere with an angel. I want you to be with us."
و موسی در پاسخ به خداوند گفت: "نه، من بدون تو هیچ جا نخواهم رفت و من با فرشتگان تو نخواهم رفت مگر اینکه تو با من باشی."
And God said, "Yes, I will be with you."
و خداوند بهش این رو گفت که بله، من با تو خواهم بود و با تو پس خواهم بود.
Later, when David sinned, he committed adultery with Bathsheba. He was full of grief when he repented.
همینطور که جلوتر می‌بینیم زمانی که داوود گناه می‌کنه در واقع و زنا می‌کنه
He was full of grief when he repented.
و بعدش داوود آگاه میشه از گناهش و توبه می‌کنه پر از در واقع ناله و شرمساریه.
And Psalm 51 is the song he wrote when he was repenting.
در واقع مزمور 51 اون مزموریه که داوود بعد از توبه می‌نویسدش.
He put his repentance into poetry.
اون توبهش رو به شکل یک سروده در میاره و در قالب یک سروده در مزمور 51 ما می‌بینیم.
Verse 11 of that psalm he says,
در مزمور 51 آیه 11 ما می‌بینیم که
He says, "Don't send me away from your presence."
داوود میگه من رو از حضور خودت دور نکن.
Don't take your Holy Spirit from me.
روح القدس خودت رو از من، روح مقدس خودت رو از من دور نکن.
When he realized that he'd sinned so badly against God, he was terrified that he would lose the presence of God.
در واقع داوود وقتی آگاه میشه که در مقابل خداوند مرتکب گناه شده، او به وحشت میفته که مبادا این حضور خدا از او دور بشه، مبادا که حضور خدا را از دست بده در زندگی.
In the Old Testament, the Hebrew scriptures, we learn that God dwelled with his people.
در عهد عتیق ما می‌بینیم در کتاب مقدس که پس خداوند در بین افراد ایماندار، در بین ایمانداران زندگی میکنه و همراه اون هست.
And then in the New Testament we read that God came to be with his people. God came in Jesus Christ.
ما اما در عهد جدید ما میبینیم که در واقع خداوند میاد که با ایمانداران زندگی کنه، با اونها بمانه، همراه باشه.
That's why one of the titles of Jesus is Emmanuel, which means God is with us.
برای همینه که یکی از اون اسامی که برای مسیح ما امروز قائل هستیم ایمانوئل، که کتاب مقدس به ما این رو تعلیم میده که معنیش میشه خداوند با ماست.
And in his gospel John says that the word of God, that is the word became flesh and dwelled among us. That's John 1 verse 14.
در واقع در انجیل یوحنا باب 1 آیه 14 میگه و کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید.
And John is saying here that when we saw Jesus, we saw the glory of God.
و در واقع یوحنا میگه پس ما زمانی که مسیح رو میبینیم در واقع خدا رو داریم میبینیم.
And Thomas at the end after Jesus was risen from the dead, he fell down at the feet of Jesus.
و توما هم زمانی که در انتها خداوند رو میبینه در واقع به زانو در میاد.
He fell down at the feet of Jesus.
او به زانو در میاد در مقابل خداوند، در مقابل
عیسی. And Thomas cried out, "My Lord and my God."
و اونجا این شهادت رو میده و میگه که پادشاه من، خدای من.
So in Jesus, God was personally present with people.
پس ما میبینیم که در واقع عیسی مسیح به طور شخصی خودش رو ظاهر میکنه بر افرادی که بر افراد، بر ایمانداران.
And he promised that he would send the Holy Spirit to be with his followers.
و همچنین او این وعده رو میده، این قول رو میده که روح مقدس، روح القدس رو برای اونها خواهد فرستاد.
Who is the Holy Spirit?
روح القدس کیه؟
Well, this is the presence of God in our life, in the church, in the lives of believers.
در واقع این روح القدس حضور خداوند در زندگی ایمانداران.
We know that on the day of Pentecost the Holy Spirit came upon the believers.
ما میدونیم که در روز پنتیکاست روح القدس آمد و در بین ایماندارا قرار گرفت.
And the Acts of the Apostles tells how again and again the Holy Spirit would come upon people.
و ما در اعمال رسولان می‌بینیم که بارها به تعدد روح القدس میاد و بر ایمانداران قرار
That means they encountered the powerful presence of God.
در واقع داره اون قدرت خداوند اون حضور قدرتمند خداوند رو نشون میده در بین ایمان
And often people would begin to praise God spontaneously when that happened.
و در وقتی این اتفاق میفته معمولا ما میبینیم که ایماندارا شروع میکنن به پرستش خداوند و جلال دادن خداوند.
People have often said to me that when they come to church they experience peace.
معمولا مردم به من این رو شهادت میدن که وقتی به کلیسا میان احساس آرامش میکنن.
I think what they're experiencing is the presence of God.
من فکر میکنم اون چیزی که اونها دارن تجربه میکنن اون حضور خداوند که به اونها آرامی میده. در واقع اون آرامی خداونده که اونها دارن تجربهش میکنن.
Well, let's have a look now at Acts 10.
خب حالا بذارید که پس به اعمال رسولان 10 که قرائت شد نگاه کنیم.
The church is still very young.
کلیسا هنوز در اینجا بسیار جوانه.
The followers of Jesus were all Jews.
پیروان عیسی مسیح شاگردان مسیح همه یهودی هستند.
They didn't think they were a new religion.
اونها هنوز فکر نمی‌کنن که این یک مذهب یا یک طریق جدیدی خواهد.
They just believed that to follow Jesus was the best way to be a Jew.
اونها بر این باورن توی این زمان که بهترین راه یک یهودی بودن یک یهودی کامل بودن اینه که مسیح رو دنبال
For them, Jesus was the Messiah to the Jews.
برای اونها در واقع مسیح اون مسیحی بود که به یهودی ها قول داده
But in this incident, in chapter 10, their minds explode. They have to think differently.
ولی توی این اتفاقی که توی باب 10 میخونیم در واقع تمام ذهنیت اونها عوض میشه. ذهن اونها دچار یک انفجاری میشه.
Actually, before this, Jesus had already told them They had to take the gospel to the nations.
قبلش مسیح به اونها این فرمان رو میده که باید این پیغام انجیل رو به ملت‌ها ببرن و اعلام کنن.
In Acts 1 verse 8 Jesus said, "Take this message to Jerusalem, Judea, Samaria and to the ends of the earth." Acts 1 verse 8.
در اعمال 1 باب 1 chapter 1 verse 8 آیه اعمال رسولان باب 1 آیه 8 میگه اما چون روح القدس شما بر شما آید قدرت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم تمامی یهودیه و سامره و تا دورترین نقاط جهان
And Jesus said they will receive power when the Holy Spirit comes on them and they will be witnesses
در واقع مسیح بهشون میگه که روح القدس رو دریافت خواهید کرد قوت خواهید گرفت و شاهدین من خواهید
It's really interesting we have no evidence that Jesus followers began to make plans to be missionaries.
در واقع ما هیچ جایی خیلی جالبه که ما نمی‌بینیم که شاگردای مسیح پلن داشته باشن نقشه‌ای بکشن واسه اینکه برن به مأموریت پخش انجیل به مأموریت انتشار انجیل.
The Holy Spirit did it to them.
ولی در واقع این کار روح القدسه که در اونها این کار رو انجام میده این کار روح القدس که اونها رو به
مأموریت
این کار روح القدس که اونها رو هول میده و میفرستتشون بیرون از حالا اون جامعه‌ای که زندگی میکنن که پیغام انجیل رو
بشنون
همونطوری که در واقع سم یقنظر و خانواده او رو هولوش 50 سال پیش ملاقات کرد
So this
و اونها پیغام رو شنیدن.
This story in chapter 10 is a really important moment when the disciples begin to understand God's plan.
در واقع پس این باب 10 اعمال رسولان بسیار نقطه مهمی در کتاب مقدس در کتاب اعمال رسولان چرا که اینجا بود که what was the last
This is a moment where they begin to understand God's plan.
چرا که اونها توی این موقعیت تازه متوجه میشن که نقشه خداوند چیه.
This is a story about Peter, Jesus' leading apostle.
این در واقع داستان در مورد پتروس بیشتر یکی از شاگردان مسیح.
And about Cornelius, he was a Roman citizen.
و در مورد کورنلیوس یک افسر رومی.
You could call him an Italian. You could call him an Italian.
میتونین یک ایتالیایی رو بنویسید.
He was a soldier in what was called the Italian regiment, the Italian army.
یک سربازی هست که میتونیم که اون رو یک فرمانده ایتالیایی میشه نام بردش.
He was called a centurion, which means he commanded 100 soldiers.
اون رو در واقع یک فرمانده مینامن که در واقع به این معنی که به 100 تا سرباز میتونه فرمان بده.
Now this man, he was a Roman, but he worshipped the God of Israel.
این شخص کورنلیوس در واقع یک رومیه که داره خدای یهودی ها رو داره پرستش.
He was not a Jew.
در واقع یک یهودی نیستش.
But he believed the Jews had the truth.
ولی بر این باوره، بر این اعتقاده که یهودی ها برحق هستن. اونها یک خدایی رو دارن که برحق.
He used to pray.
پس او در واقع دعا میکرد.
It says he feared God.
ما میخونیم که از خدا ترس بوده.
He used to give generously to people in need.
میخونیم که به افرادی که در نیازمند بودن با سخاوتمندی میبخشیده.
But from the perspective of Jews, he was najis. He was unclean.
ولی از نگاه یهودی ها او یک فرد نجس بود، چرا که یک یهودی نبود.
So no Jew would eat with him.
پس در واقع هیچ یهودی با او غذا نمی‌خورد.
Because he was one of the nations. He was not one of God's people.
چرا که او یکی از در واقع از دیدگاه یهودی‌ها در اون زمان او یکی از قوم یهود نبود، یک کسی بود که از ملت‌ها به حساب می‌آمد، نه از قوم برگزیده خدا.
But he had a godly character. He feared God. He loved God.
ولی در واقع از لحاظ شخصیتی کسی بود که خدا ترس بود.
So he goes into his room and he has a little sleep in the afternoon.
Cornelius. پس کورنلیوس میره توی اتاقش استراحت میکنه و به خواب میره.
And an angel comes to him while he's sleeping and he has a dream of the angel.
و در واقع در اون خواب رویایی میبینه که یک فرشته به حضور او میاد.
And the angel says, God has noticed your prayers and your generosity.
و اون فرشته در رویا به کورنلیوس میگه که خداوند صدای دعاهای تو رو شنیده و دیده که با سخاوتمندی به افراد نیازمند میبخشی.
How do you say that? Dumbed gum, Cornelius.
The dumbed gum, Cornelius.
And so Cornelius is told, send some men to Joppa and go to a particular house and there'll be someone there called Peter.
و بعد به کورنلیوس میگه خب یکی رو بفرست به یافا و شخصی به نام پتروس رو، شمعون پتروس رو بخون که به حضور تو بیاد.
And he says he's in the house of a man called Simon who's living by the sea. That's how they'll find him.
و میگه فرشته در خواب به کورنلیوس میگه که اون پتروس رو میتونی در خونه شمعون نام دباغ پیدا کنی که کنار دریا خونه داره.
Now Cornelius is a powerful man.
Cornelius یک آدم قدرتمندی بود چون یک فرمانده بود.
He has a good income.
یک درآمد خیلی خوبی
داشت. He has a large household with servants.
یک خونه خیلی بزرگی داشته با یک عالمه کسانی که خدمتش می‌کردن.
He's an important person.
یک آدم مهمی بوده در روز.
So he sends two of his servants and also a believing soldier and he sends them to go and find Peter. He sends two of his servants and one of his soldiers to find Peter.
پس اون یک عده از سربازان خودش رو میفرسته که برن و شمعون پتروس رو ازش دعوت کنن و بیارنش.
So they go out to this place which the angel had told Cornelius about.
پس اونها اون سربازان میرن به اون جایی که کورنلیوس فرشته در خواب به کورنلیوس گفته بود.
And they're getting close.
و اونها نزدیک میشن به اون محل.
And Peter goes up on the roof to pray on top of the roof.
در همون لحظات پتروس میره بالای پشت بام اون خونه که درش ساکن بوده.
And someone's getting him food and then he goes into what's called a trance here, like he sees a vision.
و یک نفر میره که برای پتروس غذا درست کنه. توی همون زمانها پتروس توی یک حالت، حالا ترجمه فارسی میگه خلسه، ولی توی یک حالتی میره که میتونه رویا ببینه، یک ویژنی.
He's feeling hungry and he has a vision of all these animals in front of him and the angel says or God says eat.
او همچنان که گشنه بوده یک سفره بزرگی رو در ویژن، یک سفره بزرگی رو میبینه که از همه نوع حیوانات و اینها توی اون سفره بوده و خداوند، فرشته خداوند به پتروس میگه که بخور از اون.
I don't know, there were lizards and there were birds and there were pigs and other things.
Things
that Jews were not allowed to eat.
اون چیزهایی که یهودی‌ها اجازه خوردنش رو نداشتن.
And God says, kill and eat.
و خداوند به پتروس میگه که بکش، ذبح کن و بخور.
Peter said, no, I've never done that. I can't do that.
پتروس در پاسخ میگه نه، من هرگز این کارو نخواهم کرد. من هیچ وقت این کارو نکردم.
And then God says to him, he said, don't you call these najis because I've made them clean.
و خداوند در رویا به پتروس میگه اونها رو نجس نخون چرا که من اونها رو پاک.
So this happens 3 times.
پس این موضوع 3 بار اتفاق.
Peter says, "No, I can't do that."
و پتروس میگه نه، من این کارو نمیتونم انجام.
When God tells you something 3 times, it means you really should be paying attention.
در واقع وقتی که خدا 3 بار یه چیزی رو تکرار میکنه، بدونید که باید واقعا بهش توجه کنید و انجامش.
So Peter comes back to himself. He's still hungry and he's thinking, "What was that about?"
پس پتروس به خودش میاد و متوجه میشه چه اتفاقی میفته، هنوزم گشنشه و میگه این چی بود، چه اتفاقی افتاد.
Knocking on the door, these men show up.
و توی همون لحظه در به صدا در میاد و اون افرادی که کورنیلیوس فرستاده بود اونها ظاهر میشن جلوی در.
So Peter gets up and he goes and sees these men.
پس پتروس آماده میشه میره پایین و اون مردان رو میبینه.
And they tell the story about centurion, about Cornelius. He's a good man. He had a dream.
و اون سربازان شروع میکنن به پتروس توضیح دادن. از کورنیلیوس میگن که یک فرمانده رومیه ولی انسان خدا ترسیه، انسان نیکویه و یه خوابی داشته.
An angel said that you should go and speak to him.
و در واقع فرشته میگه که تو باید بری و با او صحبت کنی.
And when فرشته something says something, I always say yes.
پس یک نکته دیگه، وقتی فرشته هم یه چیزی میگه شما حتما بهش بگید بله.
Anyway, so Peter's had this dream. Peter's had this weird vision, and then these guys say you have to come, and he says, well, I have to go. You know, what can you do? So Peter's had this weird vision, and then the people come and they say you have to come and see Cornelius. So he says, "Okay, I'm going to go."
خب پس می‌بینیم که پتروس این رویا رو می‌بینه، این رویا رو می‌بینه و بعدش این سربازای رومی میان و موضوع رو برای پتروس تعریف می‌کنن.
So then,
و پتروس متعارف و فرشته بهش میگه که باید بری و به این نتیجه میرسه که باید این کارو بکنه.
They didn't have cars then, they had to walk, so it was the next day they got there.
خب ماشین نداشتن، پس باید به یک وسیله دیگه میرفتن و یه روزی طول میکشه، پس روز بعد اونجا میرسن.
So they get to Cornelius's house.
و میرسن داخل خونه کورنلیوس.
And the house is full of people.
و تمام خونه کورنلیوس پر آدم.
Now remember, they walked more than a day to get there. It's a long walk.
پس این رو بدونید که یک روز بیشتر تقریبا طول میکشه که برسن اونجا، چون باید پیاده میرفتن، پس یک زمان زیادی رو طول میکشه.
And it's interesting, Cornelius had faith.
و این نکته قابل توجهیه که کورنلیوس فرمانده رو ایمان داشته.
2 days earlier he sent these men to find Peter. And here he is, he's filled his house full of people waiting for Peter.
دو روز قبل یک عده رو میفرسته که برن پتروس رو بیارن و انگار 2 روز بعد که پتروس میرسه خونه پر بوده از افراد، پر بوده از افراد دیگه، آدم‌های دیگه.
So Peter comes in and he sees all these Gentiles, they're not Jews, waiting in the house for him.
پتروس وارد میشه، وارد خونه میشه، میبینه که دور تا دور افرادی که یهودی نیستن، در واقع از ملت‌های دیگه هستن، اونجا همه ایستادن.
And by now Peter understands.
خب حالا اینجاست که پتروس متوجه.
Because he says to them, you know, in our law, Jews were not allowed to associate with any of you.
چرا که بعد توضیح میده، میگه که به اونها میگه خب میدونید در واقع توی قوانین یهود، یهودی نمیتونه وارد بشه وارد خونه یک شخصی که یهودی نیست.
But God has told me that I should not call something najis if God has said it's pure.
ولی خداوند به من این رو نشون داد که من و به من این رو گفت که من چیزی رو که خداوند پاک میخونه رو نباید نجس بخونم.
So when you impure people asked me to come, I said yes, I'm going to go.
برای همین بود که وقتی شما افرادی که از لحاظ قوم یهود و قوانین قوم یهود ناپاک به حساب میاد و نجس به حساب میاد از من درخواست کردید که من بیام و شما رو ملاقات کنم، من به این درخواست شما بله گفتم.
So Cornelius tells his story, tells about the dream and what happened.
پس کورنلیوس شروع کرد به توضیح خوابی، رویایی که دیده، خوابی که دیده و اتفاقاتی که براش افتاده.
And Cornelius says, here we all are in the presence of God. We want to listen to everything that God has told you to tell us.
خب بعد کورنلیوس ادامه میده، میگه خب حالا پس همه ما آماده هستیم در حضور خداوند که ببینیم خدا به تو پتروس چی میگه که تو به ما اون رو انتقالش بده.
So Peter's been walking all day and through the night and he arrives and they say, preach us a sermon, we're ready.
در واقع اینجوری بوده که پس پتروس یک روز و یک شب راه رفته، پیاده روی کرده و رسیده توی خونه کورنلیوس. حالا بهش میگن خب حالا ما آمدیم که بشنویم پیغامت برای ما چیه.
He's probably never preached to anybody before who wasn't Jewish.
در واقع پتروس هیچ وقت قبل از این ماجرا تجربه این رو نداشته که برای افراد غیر یهودی بخواد پریچ کنه، بخواد به اونها تعلیم بده و صحبت کنه.
And he would not have been there if God had not given him this vision to tell him to go.
و او اونجا نمی بود اگر خدا به او این رو فرمان نمیداد و خدا او رو نمی خوند که در اونجا حاضر بشه.
And he says, I now realize God has no favorites.
و تازه اونجا این رو میگه که خب پس من متوجه شدم که خدا فرق نمیذاره.
That he accepts people from any nation who fear him.
و او همه رو از هر قومیت و ملیتی که به او احترام بذارن رو میتونه بپذیره.
God is pleased with Cornelius just as much as he's pleased with Jewish believers.
و این رو میگه که خداوند همونقدر از کورنلیوس خوشنوده که از یهودی ها میتونه.
And then he begins to tell them his story, tell them about Jesus and what Jesus was doing.
و پتروس شروع میکنه پس توضیح میده در مورد عیسی مسیح و اتفاقات و تعالیمی که عیسی مسیح داده بود و اتفاقاتی که براش افتاد.
And how he was crucified and he was risen from the dead.
چطور به صلیب کشیده شد و چطور از مرگ رستاخیز کرده.
And while he's preaching, the Holy Spirit falls on this whole household of people.
و همینطور که داشته پریچ میکرده، همینطور که داشته سخنرانی میکرده، این موضوعات رو میگفته، روح القدس بر تمام اهل اون خونه قرار میگیره و اونجا رو پر میکنه از حضور خودش.
It's almost like he couldn't finish his sermon because they all start praising God and they're crying out to God in tongues.
اینطور به نظر میاد که پتروس نتونست پس دیگه حتی موعظه‌اش رو ادامه بده، چرا که همه اون افراد اون خونه شروع میکنن به زبانهای غیر، زبانهایی که نیاموختن، شروع میکنن به صحبت کردن و دعا کردن و خداوند رو پرستش کردن.
And this is exactly what happened to the disciples on the day of Pentecost.
و این دقیقاً عیناً همون اتفاقیه که در اعمال رسولان ما میخونیم در باب دو که در روز پنتیکاست برای شاگردان اتفاق.
So Peter sees this happening, he says this is God.
و وقتی پتروس که خودش توی اون واقعه قبلی بوده در روز پنتیکاست این رو میبینه، میگه خب مطمئن میشه و میگه پس این کار خدایی.
Now these people hadn't been baptized.
خب این افرادی که تو خونه کورنلیوس بودن هنوز تعمید نگرفته بودن.
They weren't even Jews.
حتی یهودی نبودن.
They were believers in God.
اونها به خدا ایمان داشتن.
But this was outside Peter's experience.
ولی در واقع ایمان اونها خارج از اون تجربه‌ای بود که پتروس باهش آشنا بود و پتروس داشت.
What God had told him, if I have declared it pure, then it's pure.
و پتروس این رو به یاد می آورد که خداوند به او گفته بود اگر من چیزی رو پاک بخونم اون پاک خواهد.
And he realized God was telling him that this was his work, that he was that the household Cornelius, this was what something God was doing.
و پس به یاد آورد این رو و متوجه شد که در واقع خداوند داره بهش میگه که این کار منه که دارم انجام میدم تو خانه کورنلیوس و این
He said this is God's doing.
Yeah. And then
that'll do.
و پس بله متوجه میشه که این کار خداوند.
Now and then he thought, what do I do with these people?
و بعد حالا پیش خودش فکر می‌کنه خب حالا من باید با این افراد چه کار کنم؟
They believers in Jesus, they've been filled with the Holy Spirit.
اونها به مسیح ایمان دارن، با روح القدس پر شدن.
But they're not Jews.
ولی اونها یهودی نیستن.
And he thought, I know, I'll baptize them.
خب بعد با خودش اینطوری فکر می‌کنه، آها متوجه شدم، پس باید اونها رو تعمید بدم.
How can I refuse to baptize people if they've been baptized in the Holy Spirit?
و اینطوری به این نتیجه میرسه که چطور من میتونم انکار کنم که اونها رو تعمید در آب بدم زمانی که اونها تعمید در روح القدس
شدن. So the whole house is baptized. Everyone.
کل اون خونه رو، اون افراد اون خانواده رو، کل اهل اون خونه رو تعمید در آب.
Sometimes people say to me, I'm a believer. I believed yesterday. Please baptize me today.
Sometimes
people say you must baptize me immediately.
بعضی وقتا افراد میان به من میگن که بلافاصله من رو تعمید بده. من دیروز ایمان آوردم، امروز منو تعمید.
That's what Peter did in Cornelius's house.
این چیزیه که کورنلیوس تو خونه پتروس تو خونه کورنلیوس انجام داده.
But this was a very special event.
بعد در واقع این یک واقعه خیلی اسپشیالی هست.
So Peter goes back to the other leaders. There's this group of leaders, the apostles.
خب بعد پتروس برمیگرده در جمع بقیه شاگردان.
And tells them the story about the angel and the vision.
و این داستان رو برای اونها هم میگه، داستانی که اون خوابی رو که دیده و اون فرشته خداوند که در خواب با او ملاقات میکنه و چیزایی که
remember Jesus told us that he would that we would be baptized with the Holy Spirit.
و بعد میگه که من یادم میاد که عیسی مسیح به ما گفت که او ما رو با روح القدس تعمید میده.
And if God had done this for them, how could we say to them you're not part of us?
و اگر در واقع خداست که داره این کار رو در بین اونها انجام میده، یعنی در غیر یهودیا، در بین غیر یهودیا، چطور ما میتونیم اونها رو رد کنیم و تعمیدشون ندیم؟
And the apostles decided, they realized that the gospel was for people who are not Jews as well as for the Jews.
و در واقع در این جایی که شاگردان به این نتیجه میرسن و این تصمیم رو میگیرن که پس پیغام انجیل برای غیر یهودی ها هم هست، برای ملت ها و قوم ها هم هست، همون قدری که برای یهودی ها هست.
The gift of eternal life is for everyone, Jew and non-Jew alike.
هدیه حیات جاودان برای همه انسان هاست، چه یهودی چه غیر یهودی.
There are many beautiful things about this story.
خیلی چیزهای زیبایی میشه گفت در مورد این داستان.
One is God does unexpected things. We think we've got God figured out. But he does something completely different.
یکیش اینه که خداوند خداییه که خیلی کارهای متفاوتی انجام میده، خارج از اون چیزی که ما خیلی وقتها فکرش میکنیم. ما فکر میکنیم خدا این کار انجام میده، فکر میکنیم خدا تو این مسیر حرکت میکنه، ولی در واقع میبینیم که خدا یه کار کاملا متفاوتی رو.
And I really like the character of Cornelius. He has such faith that he fills his house full of people waiting for Peter to come.
و من از اون شخصیت کورنلیوس تو این داستان خیلی خوشم میاد، به خاطری که وقتی میفرسته دنبال پتروس سربازانش رو، دو روز میسته با ایمان و خونش رو پر میکنه از افراد مختلف که منتظرن تا پتروس بیاد.
And I love the story of Peter's obedience to the leading of the Spirit as well.
و من داستان پتروس رو هم خیلی خوشم میاد، اینکه اطاعت کرد و رفت به افرادی رو که یهودی نبودن، خارج از اون چیزی بود که خودش فکر میکرد، رو در اطاعت از خدا تعمید.
Let me draw out a few main points for us.
ولی بذارید چند تا نکته خیلی مهم رو برای شما بازگو.
One is that God calls people of all nations to follow his son Jesus.
یکیش اینه که خداوند از هر قومیت و ملیتی انسانها رو میخونه، دعوت میکنه که ایمان بیارن به پسر عیسی مسیح و ایمان بیارن به عیسی مسیح و او رو پیروی کنن.
The gospel is for everyone.
در واقع پیغام انجیل برای همه است.
Sometimes for particular nations there are times and seasons of grace when people's hearts are moved.
زمانهایی هست که برای یک قوم یا یک ملت یک زمان خاصی هست، یک دوره خاصی هست که یک موومنتی در بینشون انجام میشه و این رشد ایمان مسیحی و شنیدن پیغام و ایمان آوردن اون افراد و اون قومیت و ملیت در اون دوره خاص خیلی بیشتر به چشم میاد.
But God loves all the peoples of the world and he wants them all to find life in
ولی حقیقت اینه که خداوند همه قومیت‌ها و ملیت‌ها رو دوست داره و پیغامش برای همه اونهاست.
Also we learn from this that the Holy Spirit is a promise not just to Jesus 12 but to all nations.
و نکته بعدی اینه که
the Holy Spirit is a promise gift to all the nations.
و نکته بعدی اینه که اون هدیه روح القدس، اون قولی که خداوند داد برای فرستادن روح قدوس خودش باز برای همه ملت ها و قومیت ها هست و فقط مخصوص 12 شاگرد.
Jesus called the Holy Spirit the promise of the Father.
مسیح روح القدس رو هدیه پدر میخونه. هدیه ای که از نزد پدر فرستاده.
And why that means the promise from a father whose promises are true, who speaks the truth.
و این به این معنیه که این هدیه از طرف پدریه که قول او و عهد او همیشه پابرجا خواهد بود و حقیقت خواهد.
It's a personal promise like a father to a daughter or to a son.
این یک قول شخصی است، مثل یک قولی که یک پدر به دختر یا پسر خودش میده.
And it also explains to us that all the nations come under God as their father, not just the people of Israel.
و همچنین توی این داستان ما می‌بینیم که همه قوم‌ها و ملت‌ها میان و زیر همه قوم‌ها و ملت‌ها میتونن او رو پدر بخونن و فرزندان او باشن، نه فقط یهودی‌ها.
And we should all seek to be filled with the Holy Spirit, baptized with the Spirit of God, to encounter the presence of God.
پس ما هممون باید به دنبال این باشیم که از روح القدس پر بشیم و بتونیم تجربه کنیم حضور خداوند رو.
Sometimes there are times in your life where this is more powerful or you experience it in a more powerful way.
خب زمان‌ها و فصل‌های ممکنه توی زندگی هر کدوم از شما باشه که این تجربه رو خیلی قویاً داشته باشید و بیشتر حضور روح القدس رو، پری روح القدس رو تجربه کنید.
But I believe that everyone who calls on the name of Jesus, this is their birthright, this is their inheritance, the presence of God in their life.
ولی من ایمان دارم که هر کس این رو بخواد از خداوند درخواست کنه، این حق فرزند خوندگی اوه، این ارث او میتونه باشه که تجربه کنه حضور خداوند رو.
You are called as people to host the holy presence of God in your life. You are God calls you to welcome the presence of God, his presence in your life.
خداوند شما رو خداوند از شما میخواد که میزبان روح قدوس او باشید در زندگی.
And I really want to encourage us to remember this and to seek more of the presence of God, the Holy Spirit in our lives.
و من میخوام این رو به خاطر بسپرید امروز و بیشتر حضور روح قدوس خداوند رو در زندگی هاتون بخواید، درخواستش کنید.
But that also means living a life which is welcoming of the Spirit of God.
ولی این به این معنا هست که طرز زندگی شما به نحوی باشه که خوش آمد بگید به حضور خداوند، به حضور روح خداوند در زندگی.
You understand about being welcoming to people.
شما این رو خوب متوجه میشید چه معنی داره که آغوشتون باز باشه به روی کسی.
You know, when you have an honored guest, you lay out some food and some nuts and some tea and you welcome them into your house.
به عنوان مثال وقتی یک شخص مهمی رو که شما براش ارزش قائلید وارد خونتون میخواد بشه، شما براش سفره‌ای میندازید، براش غذاها و به هر حال سفره رنگینی برای او میچینید و به او خوش آمد میگید که بیاد و در زندگی شما و در خونه شما ساکن بشه.
You pay attention to them. You look after them.
شما بهش توجه میکنید و ازش مراقبت میکنید.
Cornelius, by his way of life, he was welcoming God into his life.
در واقع کورنلیوس هم با سبک زندگی خودش داشت به حضور خداوند خوش آمد می‌گفت.
He was generous to the poor.
او به نسبت به افرادی که در نیازمند بودند شخص سخاوتمندی.
He was constant in his prayers.
او در شخص جدی بود و متعهدی بود در دعا.
He was welcoming the Holy Spirit. He didn't even know that he was, but he was welcoming the Spirit.
او در واقع داشت به روح خداوند خوش آمد میگفت در زندگیش، حتی با اینکه نمیدونست چیه شاید.
We are called to welcome the Holy Spirit in our lives.
ما خونده شدیم که به روح قدوس، به روح قدوس خداوند خوش آمد بگیم توی زندگی.
And I just invite us as a community, as a congregation, to be a people who welcomes the presence of God.
و من شما رو به عنوان جماعتی اینجا دارم تشویق میکنم که به روح قدوس خداوند خوش آمد بگید توی زندگی هاتون. نحوه زندگی شما نوعی باشه که خوش آمد بگید به روح قدوس.
When we come to church we think we're going to meet with God today.
وقتی میایید به کلیسا بدونید که شما دارید میدید با خدا ملاقات داشته باشید.
And we live lives that are open to the presence of God.
و ما نوعی زندگی خواهیم کرد، یعنی فقط مختص چرچ نیست، بیرون از چرچ هم نوعی سبک زندگیمون باید باشه که به روح قدوس خداوند، به حضور خداوند خوش آمد بگیم.
What happened in Cornelius's house was just the beginning.
اتفاقی که در خونه کورنلیوس افتاد این تازه یک شروعه.
Down through history so many times the spirit of God has been poured out on people gathering to seek God.
و در طول تاریخ ما می‌بینیم که هر زمانی که عده‌ای جمع شدند و درخواست کردند و در پی این بودند که حضور خدا رو تجربه کنند این اتفاق براشون.
Jesus Christ is still the same today as he once was.
عیسی مسیح همان است که در گذشته بود امروز هم.
And this promise of the Holy Spirit is God's promise to you as well.
و این وعده و قول خداوند برای روح القدس وعده‌ای که امروز هم برای شما زنده است. اجازه بدید دعا.
Let's all stand up together.
همتون لطفاً بیایید بایستید.